موسیقی بیای دوباره به استودیو با همین صدای شفاف و بشاش و خیلی نزدیک.
حتما فقط من آرزو میکنم توی ایران آدمای شایسته جایی باشن که باید باشن، قرار داشته باشن. این آرزو بزرگه برای من که این اتفاق خنده‌دار رخ نده.
ما هم همین آرزو رو داریم. مرسی بردیا و تا هفته ممنون. دیگه خداحافظ. خب خانم آقایون، شنونده های فرداهنگ شماره 169 ساعت 9:50 شب هست در ایران. با پوزش از این 55 ثانیه تأخیر به بکتاش خمسه‌پور عزیز، همکار خوبمون که از تحریریه خبر رادیو فردا با خبرهای داغ و تازه اومده به استودیو فرداهنگ، سلام میکنیم.
سلام پیام، درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که امروز نیروی دریایی سپاه پاسداران چند گلوله به عنوان اخطار به سوی یک کشتی باری با پرچم سنگاپور در آب‌های بین‌المللی خلیج فارس شلیک کرده است. مقامات ایرانی هنوز این گزارش را تایید یا تکذیب نکردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از آنکه کشتی‌های ایرانی به سوی کشتی آلپاین ایترنیتی شلیک اخطار کردند، این کشتی با گارد ساحلی امارات تماس گرفته و سپس برای دومین بار مورد هدف قرار گرفته است. با حمایت گارد ساحلی امارات، بنابراین گزارش، این کشتی باری به سمت آن کشور رفته است. آخرین توقف این کشتی باری بحرین بوده و به مقصد امارات در حرکت بوده است. دو مقام دفاعی به خبرگزاری فرانسه گفتند که یک ناو آمریکایی در 30 کیلومتری این رخداد بوده، اما از سوی کشتی مورد هدف پیامی دریافت نکرده است. رخداد اخیر چند هفته پس از آن گزارش می شود که تهران یک کشتی با پرچم جزایر مارشال را در خلیج فارس به دلیل آنچه اختلافات مالی و حقوقی خوانده شد توقیف کرده بود، کشتی که پس از چند روز آزاد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌هایی از 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گرد آمدند. این نشست به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و در پی دستیابی به تفاهم بر سر چارچوب توافق هسته‌ای با ایران برنامه ریزی شد. به گزارش وبسایت المانیتور، راب مالی، هماهنگ کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید واشنگتن، در این باره به خبرنگاران گفته است برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس می‌خواستند که نتیجه نشست کمپ دیوید یک پیمان باشد که آمریکا از مدت‌ها پیش گفته است چون این چیزی غیر ممکن خواهد بود. این نشست قرار بود با حضور رهبران عربستان سعودی، بحرین، عمان، کویت، قطر و امارات متحده عربی برگزار شود که تنها رهبران قطر و کویت به آمریکا رفتند. و پیکر محمد علی سپانلو، شاعر و مترجم، صبح امروز از خانه هنرمندان به سمت قطعه نام‌آوران بهشت زهرا تشییع شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مراسم بدون انجام سخنرانی برگزار شد و شعرخوانی آقای سپانلو برای حاضران پخش گردید. در این مراسم تعدادی از نویسندگان و هنرمندان حضور داشتند. محمد علی سپانلو شاعر، نویسنده و مترجم و از اعضای کانون نویسندگان ایران شامگاه دوشنبه در 75 سالگی درگذشت.
سپاسگزارم از تو بکتاش خمسه‌پور عزیز، شب جمعه خوبی داشته باشید.
شب خوش.
خب مثل معمول همه فرداهنگ ها مستقیما بعد از اخبار نمیخوایم بریم سراغ یه قطعه تازه. میریم سراغ یه قطعه تازه، اما احتیاج به کمی توضیح داره. غزل سفری رو فکر میکنم خوب بشناسید. در چند فرداهنگ گذشته ترانه هایی رو ازش پخش کردیم. ترانه بهونه از اون شماره 7 رقابت ترانه های برتر اردیبهشت ماه، یعنی همین ماهیه که در حال برگزاری است و تا به حالم آرای خوبی رو به دست آورده. در موردش صحبت کردیم، گفتیم هنرمند جوانی است که در شهر کیف در اوکراین مشغول به کار هست و موسیقی کلاسیک تحصیل کرده خود غزل سفری عزیز در همین هفته با ما تماس گرفت و پیامی برامون فرستاده به همراه ترانه‌ای که بد نیست پیامش رو براتون بخونم. سلام و خسته نباشید به پیام عزیز و برای بچه‌های باذوق و باحال فرداهنگ و سپاس فراوان از توجه و حمایتتون. ما امروز کار جدیدمون رو مستر کردیم، یعنی کار به در استودیو به نتیجه پایانی رسیده. این کار به مناسبت روز کودک در اول ماه جوان که برابر 11 دوشنبه در خرداد ماه هست، برای حمایت از کودکان بی سرپرست به 2 زبان فارسی و اوکراینی به همراه ارکستر و گروه کور اجرا شده. این اثر به همراه کلیپش روز اول جوان از کانال‌های کشور اوکراین پخش میشه و تا اون زمان هیچ جای دیگه‌ای منتشر نخواهد شد. به خاطر توجه و محبتی که شما به کارهای ما داشتید، میخواستم این آهنگ رو تا قبل از این تاریخ به صورت اختصاصی به برنامه زیبای فرداهنگ تقدیم کنیم که اگه دوست داشته باشی در برنامه‌تون استفاده بکنید. ما هم تشکر ویژه میکنیم، هم بسیار استقبال میکنیم و هم بسیار دوست داریم این اثر رو به صورت اختصاصی از فرداهنگ امشب براتون پخش کنیم. از غزل سفری هم تشکر میکنم. بشنویم این قطعه رو به مناسبت روز کودک به نام پدر باش مادر باش، لالایی برای بیداری. کار تقدیمی غزل سفری به برنامه فردا هنگ امشب، پدر باش مادر باش لالایی برای بیداری. خانم ها آقایون، ساعت 9 و 10 دقیقه شب هست در ایران. تکرار این برنامه حوالی ساعت 9 و 10 دقیقه صبح جمعه است و این فرداهنگ، فرداهنگ شماره 169، برنامه ای که شبهای جمعه شما رو پر انرژی و آهنگین میکنه. چه خبر بر روی وایبرمون؟ آخریش ناصر از بابل: درود من بر پیام رضی آتوسا و همه نازنینان فرداهنگی. زندگی بدون موسیقی راستش اصلا برام قابل تصور نیست. از دور میبوسمتون و همه گردانندگان رادیو فردا. ناصر از بابل. بله. آزاده بهار غزال مجتبی: آقای الن آن مومنت اون مومنت سودابه زهره پرویز محمد جواد وحید، اینا برای بچه های فیسبوکی ما. فیسبوکو نگفتیم، یادمون رفت. آقای الف هستن. بله، خیلی هم خوشخط هستن. ای. خب راه های ارتباطی کار میکنن نه؟ به دست ما که خیلی میرسه. نه آزاده باید تایید کنه، کار میکنن این شماره های جدید، همشون فعالن و کار میکنن، فقط اسمس نمیاد. منظور دین بود. آباده نه، تعداد زیادی اسمس داریم. من یکی از خواننده‌های همیشگی روزانه شما هستم، مربوط به وبسایت هست. از هر دری بالاخره تو این دقایق با ما صحبت کردید، در مورد برنامه هم گفتید که با تشکر از برنامه خوبتون، من هر روز شنونده برنامه خوبتون هستم. امیدوارم برنامه تلویزیونیتون هم مثل برنامه رادیویتون باشه و ترانه های خوبی برامون پخش کنید. موسیقی رنج را به لذت تبدیل می کند. به بینام هستن. سلام قربون همتون فرداهنگی های باحال، من و همسرم که واقعا با برنامه‌تون حال میکنیم. شاد باشین همتون. حمید و مریم از بولونیا ایتالیا. مینو از تهران: با سلام مجری خوب آقا پیام و همکاران محترم. میدونی زندگی بدون موسیقی چیه؟ مثل غذای بدون نمک و چاشنی. موافقی؟ بینام سلام فرستادن، از برنامه امشب تشکر کردند. الو الو، این یه تسته ببینم منو میخونی یا نه. بله خوندم. خب برای شمایی که نیمه اول برنامه شنونده ما نبودید که باید بگم که نصف برنامه تون برفناست، اما راه های ارتباطی تازهی داریم که اسمسگیر و آتوسکگیر، پیامک نگید بهتره، آتوسکگیر هستن. این چهار شماره هست: 2048 799 599 860. سه شماره آخر رو تغییر بدید به 849 848 و 800. و به صفحه 60000 نفری ما بپیوندید اگر نیستید. تا به حال بر روی صفحه فیسبوک همه برنامه های ما رو به خصوص لحظات داغ فرداهنگ رو بر روی این صفحه دنبال کنید. بهنام از استکهلم: زندگی بی موسیقی مثل فوتبال بدون تماشا چیه؟ بله، یک دوستی هم به جای یه چیزی بدون یه چیزی یک شعر بلندی برامون سرودن میخونم. هومن از نیوکاسل نوشته: سلام بر شما سروران گرامی رادیو فردا، به نظر من زندگی بدون موسیقی مثل شمع خاموش میباشد که بی ثمر و شادابی میگذرد. با تشکر از شما، هومن هستم از انگلستان نیوکاسل. من منم مثل شما در عجبم، یعنی واقعا چهره من همینطوری بود که صدام بودن. از هفته گذشته نوشتید زندگی بدون موسیقی مثل نداشتن بال است برای پرواز. شمساده. سیامک از آلماتی قزاقستان نوشته وقت برنامه‌تون خیلی کمه، با این حال ممنونم. فرید از رشت نوشته موسیقی یعنی صیقل دادن به زنگار زندگی. در فرصت‌های بعدی اگر من میتونم صحبت کنم، بله، در فرصت‌های بعدی باز هم پیام‌های شما رو خواهیم خوند. در این لحظه میریم همگی با هم دیگه گوش‌هامون رو نه به بیژن بلکه میسپاریم به آتوسا، ما رو ببره سراغ یک سوپرنوای تازه.
سوپرنوا، ستاره‌ای که یک بار خوش درخشید. In the year
2525. در این قسمت از سوپرنوا برمیگردیم به سال 1969، یعنی 46 سال پیش، در اوج جنبش هیپی ها و گروه های صلح طلب و دانشجوهای چپ، که دوتا هنرمند آمریکایی به نام های دنی زگر و ریک ایونز تصمیم به همکاری گرفتن و با همین اسم خودشون، یعنی زگر اند ایونز، ترانه ای عرضه کردن که زگر 4-5 سال قبلش همینجوری در عرض نیم ساعت ساخته بود. اسم ترانه بود در سال 2525 یا 2525 که امروز تا رسیدنش 510 سال مونده. همونطور که از این اسم میشه حد زد، این ترانه محتوای علمی تخیلی داشت و البته تصویری بس تیر و تار از آینده به دست میداد. در ادبیات علمی تخیلی به اینجور توصیف‌های بدبینانه از آینده اصطلاحا میگن دیستوپیا، یعنی مدینه فاسده، متضاد مدینه فاضله، یا ویران شهر در برابر آرمان شهر. متن ترانه که بابت نیاز انسان‌ها به فناوری و نابودی ارزش‌ها و در نهایت از بین رفتن نوع بشر در آینده هشدار میده، از توصیف سال 2525 شروع می‌کنه و بعد هر بار هزار خورده سال میپره جلو و میره به سال 35 35 45 45 و الی آخر، و هر دفعه صدای آوازشون هم نیم پله بالاتر میره. به عنوان مثال زگر و ایوانس میخونن در سال 35 35 نه لازم دروغ بگی نه راست، هر چی که فکر میکنی انجام میدی و میگی توی قرصیه که امروز خورده ای. این ترانه مسلماً بسیار معروف شد و به سرعت به صدر جدول پرفروش‌ترین های آمریکا صعود کرد و اون سال 6 هفته، یعنی بیشتر از هر اثر دیگه‌ای، چه از بیتلز، چه از الویس پرسلی یا هر هنرمند معروف اون زمان، بالای جدول موند. جالبه که انتشار این ترانه همزمان بود با قدم گذاشتن انسان به ماه. همون سال هنرمند معروف فرانسوی دلیدا نسخه زبان فرانسه ترانه رو منتشر کرد. جمعاً تا امروز حدود 60 بازخوانی در زبان‌های مختلف از این آهنگ وجود داره. با وجود این شهرت افسانه‌ای که زگیر و ایوانس به دست آوردن، هرگز نتونستن ترانه معروف دیگه ای ارائه کنن. این وضعیت ترانه در سال 25-25 رو تبدیل کرد به موفق‌ترین وان هیت واندر یا تک ترانه معجزه‌آمیز تاریخ موسیقی. یعنی هیچ کدوم از آهنگایی که تا به حال در برنامه سوپرنوا معرفی شدن یا در آینده خواهند شد، از نظر شهرت و موفقیت به پای این یکی نمی‌رسن. پس بشنویم سال 1969 زگرن ایونس در سال 25-25، In the year 25-25.
ما خودمون خیلی در استودیو رفتیم تو فضای این آهنگ و به سال 2525 سال 2525 و داشتیم حساب میکردیم تا اون موقع فردا آهنگ شماره چند رو داریم براتون اجرا میکنیم. با هم دیگه به توافق نرسیم، حساب کتابمون هر کدوم سه تا عدد مختلف در اومد. به هر حال تا اون موقع خیلی فردا آهنگ رفتیم. در وایبر برامون نوشتید: سلام، دهه 60 رادیو آمریکا بعضی شبها برنامه موسیقی غربی داشت، خیلی خاطر انگیز بود. اگه امکان داره از گروه های شاد غربی اون دوره آهنگ پخش کنید. چه به موقع هم نوشتن اینو، درست بعد از قطعه که شنیدیم. برادر همونطور که خیلی از شما میدونید شبها به وقت ایران از ساعت حدود 11 شب تا حوالی 3 و 4 صبح تا برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا ما تلاشمون بر اینه که مجموعی از شنیدنی ترین و قدیمی ترین ها رو براتون پخش کنیم. حالا دیگه دهه 60 البته یه خورده خیلی قدیمیه دیگه. آره بله، اتفاقاتی هم میفته. آره من نمیخواستم خیلی زیاد راجبی صحبت کنم، اما گویا اونایی که دنبال میکنن عکس های برنامه رو شاهد تغییرات هفته به هفته من بودن در هفته های گذشته و دیدن که سیبیلی در کار بوده. حالا مثلا تابستون هوا گرم شده، سیبیلی در کار نیست. به هر حال احمد برامون نوشته: زندگی بدون موسیقی مثل پیام بدون سیبیل. در دو هفته گذشته هم با بردیا در مورد این ماجرا صحبت کردیم، هم قطعه ای از گفتگویی که رضا یزدانی انجام داده بود رو پخش کردیم، مبنی بر حمایت هنرمندان از کمپین حمایت موسیقی، کمپینی که تلاش میکنه به طرفداران و علاقمندان موسیقی بیاموزه که خرید آلبوم ها از هر طریقی چقدر میتونه به زندگی هنرمندان کمک بکنه و دانلود کردن به صورت غیرقانونی چقدر میتونه به آینده موسیقی در ایران صدمه بزنه. هنرمند بزرگ دیگری که پیوسته به این کمپین و صداش رو خواهیم شنید حسین علیزاده است.
و اما دوستان و هنرمندان عزیز و یا به عبارتی همکاران عزیز، من فکر کنم که اتفاقا این یکی از مسائلی است که شاید خیلی بیشتر نشون بده که ضرورت داره که ما چگونه پشت هم باشیم و با هم اتحاد داشته باشیم، حداقل به خاطر منافعمون. منافع این منافع فقط مادی نیست، بلکه هر هنرمندی اگر که زندگی روزمرهش رو بگذرونه و در واقع اون چیزی که از زحمات و هنر خودش به هر با دست میاره بتونه امورات شده بگذرونه، پس جنبه معنوی داره، یعنی بازده معنوی داره. ما در این حرکت معنوی بهتر که اگر اتفاقی برای شما یا اتفاقی برای من میفته فقط برای شما یا برای من نباشه، بیاییم برای اولین بار واقعا هر اتفاقی که برای هر دوستی، هر هنرمندی، هر همکاری اتفاق میفته، چه جوان چه به قول معروف پیشتر ها و پیشکسوت ها، در واقع بیان دفاع کنن از او هم دیگه، با هم اتحاد داشته باشن و فکر نکنن این اتفاق فقط برای اونه پس برای من نیست. اینه که من دعوت میکنم از همه دوستان نسل جدید، نسل قدیم، نسلی که بعدا خواهد آمد، همه اینا بیان دست به دست هم بدن و واقعا از حق و حقوق اون دفاع کنیم.
کمپین حمایت از موسیقی کمپینی است که ما هم امیدواریم روز به روز قدرتمندتر بشه و بتونه تأثیری بذاره بر فضای موسیقی این نسل و به گفته استاد حسین علیزاده نسل‌های پیش رو. در مورد این کمپین و تحولاتش در برنامه‌های پیش رو بیشتر صحبت می‌کنیم، اما در این لحظه میریم سراغ آقای گرامی و پاسخ یک مسابقه گرامافون دیگه، مسابقه گرامافون 103.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان و طرفداران این برنامه، تصدیق میکنم که سوال مسابقه این هفته ما کمی مشکل بود و کمتر عزیزان تونستم جواب درست رو حرف بزنم، ولی خب با توجه به این که باز هم آثار این هنرمند و هنرمندان مشابه خیلی کم از منابع رادیویی پخش میشه، خب جای شکرش باقیه که باز هم دوستان تونستن حرف بزنم. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که نام این هنرمند مورد نظر ما بانو بتول عباسی با نام هنری روحانگیزه.
نبیدی در جهان دون دلی را که نباشد خون زرنج خون بان جهان زدور دور آسیما
شیرازی هنرمند متولد 1283 بوده و حدود 24-25 سال سن داشته که با حسین سنجری که ایشون از شاگردان کوشای درویش خان و دوست صمیمی هنرمند وزیدی بوده ازدواج میکنه و قرار معلوم نام روحانگیز رو کلونل وزیری برای ایشون انتخاب میکنه. در اون سالها خوانندگان زن فقط از بین بانوان مسیحی و یهودی بودن و کمتر خواننده زن مسلمان وجود داشت. کلونل وزیری همیشه مایل بوده که یک صدای قوی زنانه تحت تعلیم خودش داشته باشه تا بتونه قطعه های مورد نظرش رو با نظر خودش به اجرا در بیاره و چه بهتر از این که این بانو همسر دوست و همکار خودش باشه. روحانگیز از اولین خوانندگانی بوده که ترانه هایی برای کودکان هم اجرا می‌کرده و تا اونجا که من می‌دونم این گنجینه های صوتی فقط در آرشیو رادیو موجوده. روحانگیز از آغاز کار رادیو با هنرمندانی چون محجوبی و مرتضی نیرداوود همکاری تنگ و تنگی داشته. در اون سالها حدود 35 و 36 سال سن بیشتر نداشته. ترانه قهر دلبر و از خیالت در فغانم، وصال روی تو جویم، همزبانی چومن و ایار ایار و سرود بسیار زیبایی که یکی از کمیاب های دنیای موسیقی ایرانیه که بانو روحانگیز و کلونل وزیری به صورت دوستدایی اجرا کردن به نام وطن، ترانه احچکن، دردا، ای گل خندان از کارهای فراموش نشدنی این حضیث است. اگر از دوستان علاقه به اطلاعات بیشتر در مورد این جور هنرمندان عزیز داشته باشند، من شخصا کتاب بسیار با ارزش سرگذشت موسیقی ایران رو به قلم روح الله خالقی پیشنهاد میکنم که به حق دنیایی از زندگی پرپیچ و خم این هنرمندان کمی کمرنگ شده رو مکتوب کرده. بر مبنای اطلاعات من از حسین سنجری و روحانگیز عزیز، دو پسر با نامهای حشمت و هوشنگ به جا مونده که اینها هم در دنیای موسیقی دستی داشتن و در مدرسه عالی موسیقی موفق بودن. روحانگیز عزیز در سن 80 سالگی ما رو ترک میکنه. برای این عزیز آرامش روح آرزو داریم و سپاس از توجه شما دوستان.
خدا را که دل بسته از سرم دل موسیقی
پاسخ آگرامی رو شنیدید. خواننده روحانگیز بود. برای مسابقه هفته گذشته وقتشه که دیگه صدای من رو کمتر بشنوید و صدای خانم آزاده رو بیشتر. سلام.
سلام به تو پیام و سلام به تمام فرداهنگی امشب و به خصوص اون کسانی که در مسابقه گراموفون شرکت کردن. پیام، چرا پس همه فکر کرده بودن که این خواننده قمرالملوک وزیری یا زرابی هستش؟
قمرالملوک رو میخوای بگی ما مثلا کاری کردیم که این اتفاق افتاده؟ میخوای بندازی تقصیر ما؟ یعنی میخوای بگی تقصیر ما؟
تقصیر آتوسا
الان نیست. آره
میدونیم تقصیر آتوسا. همه تقصیر ها زیر سر آتوسا است. پیام، از این در این مسابقه حدود 37 نفر شرکت کردن که از این 37 نفر 30 نفر جواب اشتباهو گفته بودن و 7 نفر برنده داشتیم.
خیلی خوبه، من راضیم. 30 نفر جواب اشتباه میدن، یعنی سوال سخت، امتحان درست و حسابی.
به به،
خیلی خوبه. 7 جایزه رو ما اصلا با کمال میل میفرستیم. نوش جون برنده.
خب موافقی؟ میریم به صدای تعدادی از شنوندگان گوش بدیم که از طریق پیامگیر رادیو فر را در مسابقه گرامافون شرکت کردن.
خواستم جواب مسابقه شماره 33 برنامه فرهنگ رادیو فردا بدم. من جناب آقای حمید عطایی هستم از شهریار، خواننده آهنگ زنده یاد خانم قمرالملوک وزیری بودم.
من هایده هستم از آلمان، خانم روحانگیز هستم.
این صدای خانم قمرالملوک وزیری است، کوهزاد بختیار از آلمان.
من فکر میکنم که زنده یاد خانم قمرالملوک وزیری هستش. ایران رو هستم از نروژ.
پاسخ این هفته قمرالملوک وزیریه. مسعود هستم از فلان.
خواننده این هفته خانم قمرالملوک وزیری هستم. رویا هستم از آلانیای ترکیه.
من صدام از هلند زنگ میزنم. من تا شنیدم آهنگو گفتم ایشون بانو قمرالملوک وزیری هستن.
قم بلبل نام داره در دستگاه چهارگاه که خانم روحانگیز اون رو خونده و ساخته های آقای پرویز ایرانپور هست. مهتاد هستم از کوالالامپور.
احتمالا خانم قمرالملوک وزیری هست، ولی اینو آتوسا بیشتر میدونه چون مال عهد بوقه اینا رو بهتر میشناسه. چرا آهنگای شما اینجوری شده؟ همش مال قدیم قدیم قدیم. چه من اون موقع بودم که بدونم این چه؟ اسم سرور افتخار زاده از هلند زنگ میزنم. قربونتون برم، سلام آتوسا، بای بای.
حالا من نفهمیدم، خیلی فکر کنم صدای ما رو شنیدین. شنونده گفتیم آتوسا نیست الان.
آره
سریع انداخت گردن آتوسا رو که این ترانه رو انتخاب کرد و اینا مال عهد بوق و آتوسا هم مال عهد. نه ولی اینجوری هم نیست، به هر حال آتوسا یه خورده از ما بیشتر میشناسه ترانه های قدیمی رو، ولی نه دیگه نگین عهد مال عهد بوق هم.
آره ما هم بهش نمیگیم.
آره ولی فکر کنم خیلی دوستانه بود و شوخی بین این شنونده خوب و آتوسا. خب اسامی برنده ها
و اما اسامی برنده ها: هایده از آلمان، مشتبه بهبودی از منچستر، علیرضا از سیدنی، رهایی، رضا ناصری از تهران، مهداد از مالزی و حمید جزء 7 نفر برنده مسابقه گرموفون شماره 103 بودند.
اگر موافق. مایل هستی نه حال بیزن. من موافق نه. اگر مایل هستی که عصبانی بشی و بگی که از چه راههایی نباید بفرستن پاسخ مسابقه رو، میتونی الان وقت داریم بگی.
دلم. لطفاً و فقط از طریق آدرس ایمیل خود برنامه، یعنی music@radiofarda.com با ما تماس بگیرید و در مسابقه شرکت کنید. اگر از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و از این هفته قول میدم تمام کسانی که از ایمیل های دیگه رادیو استفاده بکنن جز برنده ها شرکتشون ندیم و قبولشون نکنیم.
دیگه خود دانید دیگه. مرسی حسده.
مرسی. بریم به مسابقه گرامافون هفته ی آینده گوش کنیم.
میشنه.
پشت اینا چشمت مزن، این همه دلم نیازد، ناز نکن اینا که تو بردار، ای از اون دو چشم مسته، تو نگاه می پرسته، بردار اینا که تو عزیزم، باری کلا ناز شسته، ای از اون دو چشم مسته، تو نگاه می پرسته، بردار اینا که تو عزیزم، باری کلا ناز شسته. رو بگرد سوی من، زلفونت رو پیچ تا بده، تو خدا دسته دارم، تو رو به خدا جواب بده، رد نکن بگرد خواهشم، ناز تو به جان میکشم، آتشم زده عشق تو، عاشقم همه آتشم، ای فزان دو چشم مسته، با نگاه میپرسته، بردار اینکه تو عزیزم، باری چنگ ناز شسته، ای فزان دو چشم مسته، با نگاه میپرسته، بردار اینکه تو عزیزم، باری چنگ ناز شسته.
دارم همه فن حریف، آهنگ میذارم خوشگل و ردیف،
شلوغ نکن بابا منم آزاده، اونی که میشوره هرکی رای بده،
من هم آتسان میسازم گام به گام، جان نمیرم نشستم سر جان،
این منو بکسه با حال فرد آهنگ هفتگی میسازن یه شای قشن، منم که میشنازین آقای پیام، پنجم به ها روی قط میام.
خب میرسیم به مرور آرای شما در چندمین هفته، در سومین هفته رقابت ترانه های برتر اردیبهشت ماه. هفته آینده برنامه‌مون 31 اردیبهشت ماهه و روز بسیار مناسبی است برای اینکه این رقابت رو با هم دیگه ببندیم و ترانه برتر این ماه رو معرفی بکنیم. اما تا به این لحظه، یعنی یه هفته بیشتر نمونده به پایان این رقابت، کمترین امتیاز رو ترانه توی راه عشقیم گروه 25 بند به خودش اختصاص داده. رتبه نهم رسیده به ترانه مادر با صدای محسن چاوشی، رتبه هشتم تقویم با صدای شهره، رتبه هفتم فداشم سامی بیگی، رتبه ششم سلام شهرام شب‌پره، رتبه پنجم رسیده به انگار از رعنا منصور، رتبه چهارم مسافر با صدای یاس و رتبه سوم شادمهر عقیلی گمت کردم.
کجای زندگی می تو که من میگردم و نیستی، یه روزی مطمئن بودم.
میرسیم به رتبه دوم. بله بالاخره میبینم که ترانه پرطرفدار بهونه با صدای غزل که امشب هم ترانه تقدیمیش رو شنیدیم از بالای جدول پایین اومده و رتبه دوم رو کسب کرده و خودتون میتونید حس بزنید که رتبه اول کدومه. به هر حال رتبه دوم بهونه با صدای غزل.
قناری توی
درست حد زدید، رتبه اول میرسه به ترانه شب آخر با صدای داریوش.
شبی که شام آخر بود، به دست دوست خنجر بود، میان عشق و آینه یه جنگ نابرابر بود، چه جنگ نابرابر، چه دستین و چه خنجری چه قصه.
زندگی بدون موسیقی همانند کتابی است که تمام صفحاتش خالیه، هیچ نوشته ای توش نیست.
سترانه برتر رو تا به امروز با هم شنیدیم به همراه پیام تلفنی یک شنونده خوبی که با ما تماس گرفته بود در طول این برنامه. فرصت بیشتر نیست، باید بریم و گوش هامون رو بسپاریم به هفتمین قسمت از مجموعه برنامه های گوش هاتون رو به من بسپارید.
سلام، من بیژن هستم و هفته چند دقیقه از اتاق کوچیکم تو شهر بزرگ لندن پیش شما خواهم اومد و ازتون خواهم خواست دستتون رو تو دست من بذارید و گوشهاتون رو به من بسپارید تا شما رو به دنیای پر زرق و برق و سحرآمیز موسیقی مردمی ببرم. تو فصل پیشین برنامه براتون درباره موسیقی الکترونیک مردمی گفتم، تو مجموعه پیش رو اما شما رو با خودم به سرزمین خوشخط و خوان موسیقی راک خواهم برد. در هر قسمت برنامه بنده تیغ و قیچیم رو به دست میگیرم و به شرح و بست پوشش صدایی یک موزیسین یا گروه موسیقی میپردازم تا به این بهانه اقلیم و آب و هوای جایی که این موسیقی در اون عمل اومده رو روی نقشه براتون علامت بذارم. برای این کارم ما سراغ فهرست‌ها و لیست‌های ویکی‌پدیا و تاپ چارت‌های متداول بین‌المللی نمیرم، بلکه گروه‌هایی رو بهتون معرفی می‌کنم که با موسیقیشون زندگی کردن و زیر و بم کارشون رو می‌شناسن. پس لطفاً برای دقایق پیش رو فکر و خیال و درگیری‌های روزمره رو کنار بذارین، یه جای راحت ولوشین، در صورت امکان چشماتون رو ببندید و گوش‌هاتون رو به من بسپارید. یک لحظه توان عشقت رو دریافتم، آذرخش بود، صاعقه‌ای که بر من فرود اومد. این بخشی از ترانه عاشقانه آهنگی به اسم سنگینی که الان داریم به اون گوش میکنیم، آهنگی از ادیتورها یا گروه ادیتورز که امروز دربارشون صحبت میکنیم و به موسیقیشون گوش میدیم. گروهی که با وجود مضامین لطیف ترانه های غالبا سوزناکشون، فضاهای پریشون، افسرده، عصبی و در این حال پراشتیاقشون و همینطور صداهای تمیز و اوتو کشیده گیتارها و آواز موسیقیشون کماکان موسیقی میسازن که عمیقا وامدار سنت پانک هست. همونطور که در قسمت پیشین براتون گفتم، موسیقی پانک بعد از شکل گیری و به وجود اومدنش همزمان با سالهای قبل از انقلاب ایران به خاطر گشادگی و خصوصیات استقبال‌آمیزش به سرعت شروع میکنه به جذب ایده های متنوع و مختلف صدایی و محتوایی از هر کجای دنیای بیکران صداها و موسیقی. ایده هایی مثل تجربه های غیر معمول آهنگسازی و دستکاری ساختار آهنگ ها که میتونست مثلا در جایی طول آهنگ ها رو خیلی کوتاه یا خیلی بلند کنه و در جای دیگه موسیقی رو تبدیل به چیزی شبیه به رقص سماعی کنه که در ذهن اتفاق میفته و اون رو به خلسه میبره. و یا مثلا به موزیسین ها آزادی عمل بده تا با اضافه کردن و تاکید روی سازهایی مثل سینتی سایزرها و کیبورد ها که زمانی جزو تابوهای موسیقی پانک به حساب می اومدن، ابعاد فضایی موسیقیشون رو گسترش بدن و اون رو به اصطلاح دراماتیک تر کنن، مثل موسیقی گروه کلینی که هفته پیش در موردشون براتون گفتم، و همینطور موسیقی گروه ادیتورز، همونطور که در همین آهنگی که الان به اون گوش میدیم مشهوده. علاوه بر اینها جنبش پانک با این ذهنیت آزاد و باز از خیلی ایده ها و تغییرات دیگه هم استقبال میکنه که به تدریج باعث دگرگونی و تکثیر این موسیقی در ابعاد و جهات مختلف میشه. تغییر و دگرگونی که نهایتاً منجر به پیدایش گروه‌های بیشماری میشه با موسیقی و صداهای متفاوت که با اسم جنبش پست پانک یا پسا پانک شناخته میشن و به تدریج و در دهه 90 میلادی تولد موسیقی آلترناتیو و راک مستقل رو سبب میشن. To change, then it always does. If something has to change, then it always does. You don't need this disease, not right now. No, you don't need this disease, not right now. گروه ادیتورز رو هم به خاطر همخونی موسیقیشون با همین خصوصیاتی که در موردشون صحبت کردم، منتقدای موسیقی در کنار احیاگران موسیقی بعد از پانک یا پست پانک ریوایولیست ها رو نقشه موسیقی مردمی جایگذاری میکنن، جایی که موسیقی عصبانی و معترض پانک کمی اهلی و آروم شده و به موزیسین ها فرصت میده تا دستی به موهاشون بکشن، افکارشون رو مرتب کنن و قالب رام شده موسیقی پانک رو با صداهای پالایش شده و ساختارهای تثبیت شدهش این بار برای بیرون ریختن عواطف ظریف و دلمشغولی های احساسیشون به کار بگیرن. عواطف و احساساتی که برخلاف اصول و روش‌های بنیادین و اولیه پانک بعضی وقتها حالتی سانتیمانتال یا احساساتی هم به خودش می‌گیره. گروه ادیتورز در سال 2002 میلادی یا 1382 ایرانی در شهر بیرمنگام در استان میدلندز غربی انگلستان تشکیل شد، شهری که زادگاه موسیقی هوی متال و گروه‌هایی مثل بلک سبات و لد زپلین رو به دنیای موسیقی راک عرضه کرده. ادیتورز از زمان شکل گیریش تا حالا 4 آلبوم بلند استودیویی منتشر کردند که علاوه بر فروش قابل توجهی که به خصوص در انگلستان و امریکا داشته، اونها رو نامزد جایزه ارزشمندی مثل جایزه مرکی یوری کرده و نهایتاً موقعیت اونها رو به عنوان یکی از شناخته شده ترین احیاگران موسیقی پسا پانک در بریتانیا تثبیت کرده.
اما آهنگ ویژه امشب که برنامه این هفته رو هم با اون به پایان میبریم آهنگ پر انرژی و سرحال میونیک یا مونیخ هست. این آهنگ رو از آلبوم اول ادیتورز به اسم The Back Room یا به فارسی اتاق پشتی براتون انتخاب کردم که اولین آلبوم بلند گروهه و به سال 1384 ایرانی منتشر شده. آلبوم The Back Room پر از ملودی های قاطع و دقیق گیتارها، ضرب‌های عصبی و ریز سنج‌ها و ترانه‌های پراحساسی هست که با صدای پرقوت آقای تام اسمیت، خواننده گروه، همراه میشه تا به این ترتیب یکی از بهترین آلبوم‌های گروه ادیتورز رو رقم بزنه. این آلبوم در حقیقت جایی هست که ادیتورهای تازه نفس ورودشون رو به عرصه موسیقی حرفه‌ای به نمایش می‌ذارن. نمایشی که خبر از راه رسیدن مردان جوان پرشور و احساسی رو میده که قلب‌هاشون رو کف دستشون گرفتن تا به یاری موسیقیشون دل شنونده‌های جوان موسیقی رو در دو سوی گیتی به دست بیارن. فرمایند که خیلی خوشحالم که به این پی بردم، خیلی خوشحالم که این طور شد، خیلی خوشحالم این رو فهمیدم، خوشحالم این طور شد. مردم وجودی شکننده‌اند، این رو باید تا حالا فهمیده باشی. مراقب رفتارت باش. مردم وجودی شکننده‌اند، حتما میدونی. بهت گفته شده، تو هم خواهی گفت. اگر از برنامه جا موندید قسمت‌های قبلی گوشاتون رو به من بسپارید، روی وبسایت رادیو فردا و ساوند کلاود فردا آهنگ میتونید پیدا کنید. براتون هفته خوبی آرزو میکنم و منتظر شنیدن نظراتتون در مورد برنامه هستم. قربون شما، بیژن.
یک قسمت فوق‌العاده دیگه از مجموع برنامه گوشاتون رو به من بسپارید، قسمت هفتم که به معرفی گروه ادیتورز یا ادیتورها پرداختین. برنامه رو همونطور که بیژن گفت میتونید بیابید در صفحه بخش موسیقی رادیو فردا در وبسایت رادیو فردا، همینطور اگر سر بزنید به صفحه فیسبوک ما گهگداری مثلا هر روز میتونید این برنامه ها رو اونجا هم ببینید و بیابید و بشنوید. فردا هنگ 169 که در کنار شما به پایان میرسه. امیدوارم شب جمعه خوبی داشته باشید. اگر تکرار برنامه رو شنیدید جمعه خوبی و تا هفته آینده و فردا هنگ 170 یک هفته پر ترانه داشته باشید. پیام رضی هستم به همراه دوستان خوب فردا هنگی، خداحافظی میکنم.
چه بی احساس رد میشی، چه با احساس میخندی. فقط رو زندگی من داری چشمات رو میبندی، به تو نزدیکتر میشم تو از من دورتر میشی، دارم دیوونه تر میشم داری مغرورتر میشی. هنوزم پای تو گیرم، هنوزم رو تو حساسم، یه کاری با دلم کردی که هیچی یار نمیشناسم، کسی حال منو جز تو نمیدونه نمیپرسه، نرو میترسم از رفتن تو این جایی دلم خرسه. نیستی فدای یه تارموند، به همه میگم یه دوستی ساده بود، برو و باش به فکر حفظ آبروت، ببینم قد من چون تأثیر داره روت. از حال خراب این روزا نگم برات، خدایی سفره دلو اگر برات واکنم، میبینی منم بد آوردم، راستش توی نبود تو کم آوردم، ولی تو چقدر راحت ولم کردی، بعد تو به هیچ کسی دلم کم نی، با اینکه تو با غرورت لم کردی، هنوزم دلم میخواد که برگردی. میگفتی عاشقم بودی، نمیخواستی نمیتونی، تو از من رد شدی ساده، تو با هیچکی نمیمونی. هنوزم پای تو گیرم، هنوزم رو تو حساسم، یه کاری با دلم کردی که هیچی یاد نمیشناسم، کسی حال منو جز تو نمیدونه نمیپرسه، نرو میترسم از رفتن تو این جایی دلم خرسه. ببینم راست بگو خدایی، تو هم دلت راضیه به این جدایی، من که این روزا انقدر افسردم که تو هر مدل قرص بگی دست بردم، نواسه آرام بشم چون باید آماده شم واسه دوست داشتنی که درگیر تاوانشم، اونم برای کسی که اصلا معلوم نی کجاست و من ساده دنبال آمارشم. من چشم از تو بر نمی داشتم هیچ وقت، هیچی واسه کم نمی زاشتم، تو سر تا پا همش ایراد بودی و من روی نقطه ضعف و دست نمی زاشتم. هنوزم پای تو گیر.